آنقدر که در این محفل با عنوان پلاک ایثار در جشن ما حضور دارند، جشنی به مناسبت گرامی داشته هفته دفاع مقدس که یادآوری و مرور خاطراتی است از رشادت‌ها و دلاوری‌های مردان مرد این سرزمین. با این ویژه برنامه و این مراسم و همایش در محضر شما بزرگواران هستیم، به انضمام اینکه این توضیح رو هم عرض کنم، شنوندگان محترم رادیو هم دارن این برنامه و این مراسم رو میشنوند، محضر همه شنوندگان محترم رادیو هم عرض سلام و ادب و احترام دارم. دعوت میکنم از رزمنده قدیمی و صمیمی، معاونت محترم صدای رسانه ملی جناب حاج علی بخشی‌زاده، تا به رسم میزبانی اولین سخنران این مجلس و محفل ما باشند با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. خدمت شما عزیزان، همکاران گرانقدرم و همچنین مخاطبین برنامه سلام عرض میکنم و گرامی میداریم یاد و خاطره شهدای دلاور 8 سال دفاع مقدس و همچنین شهدای صحنه امنیت، شهدای سلامت و شهدای خدمت و تمام عزیزانی که وجود نازنینشون رو برای آرامش ایران عزیز و ایران سربلند تقدیم کردن. یاد و خاطره همه این عزیزان رو گرامی می‌داریم. من کم و کوتاه در خدمت شما باشم، چون اگر مجری تذکر نده من تا ظهر باید حرف بزنم و شما ملال‌آور براتون و خسته میشین. توی این طور مجالس که میشه، برای اینکه حماسه شهدا یه مقدار تقریب به ذهن بشه برای همه ما، من مثالی رو میزنم و بعد هم یکی دو تا خاطره اگر خدا توفیق داد محضر شریف شما اعزه گرامی تقدیم میکنم. میگم اگر این جمع که خوب جمع بسیار خوب، بسیار عالی، متعهد، اگر یک نفری الان وارد بشه تو جمع ما و به جای من بیاد پشت میکروفون رو کنه به جمع بگه که آقایون، خانوما، مثلا من یه مادری هستم که 5 تا 6 تا اولاد دارم، یا پدری هستم که خانواده 6-7 نفره من منتظر منه، من الان 2 تا کلیه‌ام رو از دست دادم، اگر یک نفر تو این جمع داوطلب بشه کلیهش رو یک کلیه به من بده، هم اون زنده میمونه هم من زنده میمونم، بچه های منم یتیم نمیشن. خدا وکیلی چند نفر از جا میجهن و دستشونو بلند میکنن و میگن ما آمادگی و این رو داریم که از وجود خودمون یکی از اعضا رو کم کنیم برای اینکه هم شما بقا داشته باشی هم خودمون. ببینید سخته، خیلی این تصمیم سختیه. حالا شهدای عزیز با علم به اینکه میدونستن تمام هستیشون در این میدان شاید تکه تکه بشه، چشمشون، اعضا و جوارحشون، اصلا شاید اصلا دیگه نفس کشیدنشون قطع بشه، این رزمنده ها، ولی رفتن تو این میدان. این مثال من مثال ناقصیه، ولی یه مقداری زحمات این عزیزان رو تقریب به ذهن میکنه برای ما. یا یک نکته دیگه، ببینید سال 90 مسئله سوریه پیش آمد، تعداد انگشت شماری از جوانان ما از زن و بچه و از لذائذ دنیا کندند و رفتند در اون سرزمین برای دفاع از حرم شریف، برای دفاع از کیان اسلام. پس سخته، یاد و خاطره همه شهدا رو گرامی می‌داریم. یک آیه‌ای هست در قرآن کریم، این آیه می‌فرماید، بذار برای تیمن و تبرک من متن عربیشم قرائت کنم، یا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اذ هم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیهم فکف ایدیهم عنکم و اتقوا الله و علی الله فلیتوکل المؤمنون. ای اهل ایمان، یادتون بیاد یک موقعی که یک قومی اراده کرد به نوامیس و به کشور شما دست درازی کنه، ان یبسطوا الیکم ایدیهم فکف ایدیهم عنکم، خدا دست اینا رو از رسیدن به شما قطع کرد. در ادامه فرماد و اتقوا الله، حالا که خدا قطع کرد شما هم خدا رو رعایت کنید، شما هم مراعات اوامر خدا رو بکنید. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، بر خدا باید توکل کنند انسان‌های مؤمن. مگه ما یادمون رفته بیش از 33 ملیت در ایران عزیز ما اسیر بودند؟ از خلبان فرانسوی در اواخر سال، اواخر که نه، اواسط سال 61، فرانسه چون عراق تو جنگ‌های هوایی هم داشت مغلوب می‌شد، تعداد متنابهی میراج داد به کشور عراق، آخرین یافته‌های هواپیمایی خودش رو. این خلبان‌ها آمدند و یکی یکی بچه‌های ما اینا رو زدن. قیمت میراج در جهان افت کرد. فرانسه گفتش که شما توان استفاده ندارید، علم استفاده از میراج ما رو ندارید. خودشون خلبان فرستادن، خلبانای اونا رو هم بچهای ما زدن و اسیر کردن، یعنی خلبان فرانسوی. خود ما در سال 60 در جبهه سوسنگرد چند تا سرهنگ روسی گرفتیم، اون موقع شوروی سابق، هم از خانوم و آقا، هم سرهنگ خانوم بود هم سرهنگ آقا، چون تمام خط بیسیم عراقی ها در اون منطقه روسی صحبت می کردن، به خاطر اینکه ما نتونیم کشف رمز بکنیم در منطقه سوسنگرد و دهلاویه و دهماویه، یعنی قبل از بستان. چقدر سرباز سودانی، چقدر سرباز اردنی، چقدر افسرهای مختلف از کشورهای مختلف. من این عبارت 33 ملیت رو از مرحوم تیمسار نظران دارم. تیمسار نظران مسئول اسرای عراقی بودن در ایران. ایشون می‌فرمودن که ما از 33 ملیت در جنگ 8 ساله در ایران اسیر داشتیم، یعنی دنیا بسیج شد بر علیه ما. حالا یه کشوری که انقلاب کرده، ارتشش نسبتاً مزمهله، هنوز نیروهای مردمی شکل خاص نگرفتن، یه جنگ همه جانبه بر علیه مردم در 1200 کیلومتر مرز ما با کشور عراق، یعنی از زیر آذربایجان غربی تا اروند و جبهه‌های دریایی، دقیقاً 1200 کیلومتر. و خب ما که اون موقع به ظاهر فشل بودیم، اینها روزهای اول پیشروی‌هایی داشتن در چند استان و به ظاهر خاک ما رو اشغال کردن. خب یکی پس از دیگری، ماهی پس از ماهی، اینها از دشمن گرفته شد با دستان خالی. چطور بود؟ این بود که رمز ما چی بود؟ رمز موفقیت ما وحدت بود، پشت سر امام جامعه. بذارین یه نکته بگم، خدا رحمت کنه آیت الله خزعلی، من از جبهه آمده بودم، مراسم ختمی بود راجبی شهید حضرت آیت الله خزعلی مرحوم سخنران جلسه بودند. این خاطره رو من از ایشون نقل میکنم، خدا رحمتشون کنه. ایشون تو مجلس اون شهید میفرمودن که در فامیل ما یک خانواده‌ای بود که فرزند 13 سالشون شهید شده بود. ایشون میفرمودن من رفتم خدمت این پدر مادر، گفتم آخه چطور شد شما اجازه دادید فرزند 13 ساله، پسر 13 ساله بره جبهه؟ پدر این خانواده تعریف کرد حال و هوای این بچه رو، گفت خب این بچه خیلی بچه حرف گوش کنی بود این عزیز. به من مراجعه کرد که بابا من غیرتم قبول نمی کنه، بخشی از خاک وطنم اشغال شده و من مثلا تو تهران راه برم، من باید برم جبهه. گفتم پسر جان تو کوچیکی، تو سنت هنوز شرایطشو نداره. به مادرش مراجعه کرده بود، مادرش هم با یه ترفندی این نوجوان رو آرام کرده بود. میگفت دیگه این بچه تو خودش رفته بود، مثل یه لاله‌ای که تو خودش فرو میره. پدره حالا داره برای آقای خزعلی تعریف میکنه، میگفت اینقدر این رفتارش دیگه برای ما خاص شد که من و مادرش با هم قرار گذاشتیم بچه رو کنترل کنیم، به اینا هم تقسیم کار کردیم. به مادر گفتیم شما تو منزل این بچه رو بپو با کی ارتباط داره، منم بیرون رو کنترل میکنم چرا حال این اینطوری شده. ایشون میگفتش که من یه وقتی نیمه شب خواب و بیدار بودم، صدای مختصری نظر منو جلب کرد، خوب دقت کردم دیدم پسرمه، رفت وضو بگیره، دیدم داره وضو میگیره، ولی چه وضویی، چقدر باحال، یعنی حس خاصی داره، با یک متانت، با یک آرامش خاص وضو گرفت. اومد رفت داخل اتاقش، سجادهشو پهن کرد و شروع کرد نماز خوندن. گفت من یواش از جام بلند شدم، از بین در نماز خوندن بچه‌مو میدیدم نیمه شب. گفت این نماز خون، منم نگاهش میکردم، رفت از سر تاخچه عکس امام خمینی رو برداشت، اوورد گذاشت جلوی سجاده و شروع کرد با امام درد دل کردن. گفت امام، میگفت امام قیامت شما شهادت بدید من نخواستم حرف شما رو زمین بیفته، من دوست داشتم تو رکاب شما باشم، این پدر و مادر من مخالف، شما شهادت بدید که من از جنگ نترسیدم. از این عبارت ها داشت میگفت، طوری که منم میشنیدم صداش رو. این پدر میگفتش که من دیگه از خودم بیخود شدم، رفتم افتادم به پای بچم، گفتم تو دیگه بابای منی، من بچه تو، تو تمام وجودت غیرت شده، من فرزند تو هم. و میگفت من بهش گفتم از باب من هیچ مانعی نیست که شما جبهه تشریف ببرید. میگفت این بچه رفت جبهه و بعد از چند مدت آمدن در منزل ما، گفتن فرزند شما شهید شده، ولی نکتهش اینجاست، وقت تحویل جنازه یک کیسه مختصری به ما تحویل دادن. این طوری بود که اون آیه قرآن عینیت پیدا میکنه، فکف ایدیهم عنکم، این که خدا دست تمام دشمنا رو از رسیدن به نوامیس شما قطع میکنه، شما این حالو دارید، خدا به حال شما نگاه میکنه، مدد میکنه، کمکتون میکنه. خدا انشالله به حق محمد و آل محمد، حق همه شهدا رو به گردن ما حلال کنه، این رفقای شهید رو دعاگوی ملت رشید ایران و ملت بزرگ ایران و یاور ملت ایران قرار بده. صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل
Bye. بر سرت بهر زرف راضی به بند شجاعت بر سرت بهر ملاقات خدا بن ما معطر پیکرت بهر ملاقات خدا بن ما معطر پیکرت
خب خیلی متشکرم از همه شما میهمانان عزیز که در جمع ما حضور دارید و همینطور از شنوندگان محترم رادیو که دارن این برنامه رو با عنوان پلاک ایثار میشنوند. ممنونم از حاج آقای بخشی‌زاده معاونت محترم صدای رسانه ملی که دقایقی در محضرشون بودیم، استفاده کردیم از خاطراتی که برای ما و شما بیان کردن و مطمئنن بیان این خاطرات در جهت تبیین و واقعیت‌ها و آشکارسازی آنچه در آن دوران گذشت برای نسل دوم، سوم و چهارم انقلاب اسلامی حتما شنیدنی است و حتما شامل پند و اندرس‌هایی است که انشالله چراغ راه آینده جوانان این سرزمین خواهد بود. که از قالب‌های هنری که در دهه‌های گذشته کمرنگ شده اما با درایت و تدبیر و تشویق رهبر هنرمند و فرزانه انقلاب اسلامی از نو رونق گرفت و احیا شد، قالب سروده. هنرمندان جبهه انقلاب در لبیک به ندای رهبر انقلاب پای کار اومدن تا سرود با حضور دهه 80 و دهه 90 دوباره جان بگیره و زنده بشه. زمان هنرنمایی گروه سرود بشرا از بسیج نوجوانان مسجد جامع باغ فیض هست تا انشاءالله قطعه ستاره ها رو برای ما و شما اجرا کنن، بشنویم و انشاءالله لذت ببریم به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. ماشاءالله به افتخارشون یک کف مرتب و برای سلامتیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب و اما بخش دیگری از برنامه امروز پلاک ایثار که با عشق و ارادت تقدیم حضور شما بزرگواران میشه، میهمانانی که در این سالن حضور دارین و همینطور شنوندگان محترم رادیو که دارن این مراسم و این برنامه رو میشنون، بخش خاطره گویی، بخشی که حتما در دوران دفاع مقدس هر ساله در این ایام خیلی از جوانان این سرزمین، نسل 3 و 4 این سرزمین، دوست دارن پای صحبت بزرگترها و کسانی بنشینن که در اون دوران جانفشانی کردن و در میدان حضور داشتن و حماسه آفریدن. میخوام دعوت کنم از 2 بزرگوار از اهالی رادیو، از پیشکسوتانی که در دوران دفاع مقدس، مخصوصا دورانی که ما یک رادیویی داشتیم به اسم رادیو جبهه، فعال بودند به عنوان گزارشگر و لحظه به لحظه گزارش خط مقدم جبهه های نبرد حق علیه باطل رو با مردم در میون میذاشتن. دعوت میکنم از گزارشگر خوب و محترم و قدیمی رادیو پیشکسوت بنده، آقای عباس سنجری، که در جایگاه حضور داشته باشن، همینطور آقای حمید جیرانپور، ایشون هم از گزارشگران قدیمی رادیو هستن، که دعوت میکنم آقای مجید جیرانپور به افتخارشون. آقای جیرانپور بفرمایید. آقای سنجری، من جسارت میکنم آقای جیرانپور اول در خدمت استاد سنجری باشیم، صحبتهای ایشون رو بشنویم به انضمام خاطره‌ای که حتما برای ما در نظر گرفتن، و انشاءالله در ادامه برنامه با صحبت‌ها و خاطرات شنیدنی شما هم همراه خواهیم شد. آقای سنجری در خدمتی، بفرمایید.
از شروع جنگ تحمیلی بارها و بارها این افتخار را داشتم که در میادین نبرد حضوری گرم داشته باشم. یک روز در جبهه حضور داشتم، دیدم که برای بچه‌های رزمنده دارن دنبال کاغذ می‌گردن، دنبال تلفن می‌گردن که خبر سلامتیشون رو به خانواده‌هاشون برسونن. اونجا یه فکری به ذهن من رسید. ما اون موقع یه پاترول داشتیم که معمولا این پاترول ها هم آبی بود و هم زرد. یه دستگاه ضبط ناگرام داشتیم که خیلی دستگاه سنگین بود. من این دستگاه ناگرام روی این پاترول سازمان گذاشتم و از برای بچه های رزمنده خواهش کردم که بیان به سمت این ضبط ناگرام. عزیزان رزمنده هم آمدن، من ازشون خواهش کردم که اگه امکان داره نام خانوادگی، از کجا اعزام شدن، خبر سلامتیشون رو به خانواده هاشون برسونن. وقتی این گزارش ها رو ما تهیه کردیم، من آوردم تهران و از دوست خوب تهیه کننده خواهش کردم که اینها رو پخش کنن. بعد از اینکه یک جلسه گذاشتیم، قرار شد که یک برنامه‌ای در رادیو باشه به اسم برنامه پیام جبهه و پیام سلامتی، که این یه حرکت مثبتی بود که از اون به بعد عزیزان دلاور از طریق برنامه‌های مختلف رادیو سراسری و رادیو ایران خبر سلامتیشون رو به خانواده‌های محترمشون میگفتن.
خیلی متشکرم آقای سنجری، ارادتمند ایم، دست شما درد نکنه، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. به افتخارشون،
خیلی متشکرم،
سلامت باشیم. در خدمت جناب آقای مجید جیرانپور هستیم، یکی دیگر از اهالی رسانه که در دوران دفاع مقدس بر اساس رسالتی که بر عهده داشتند بارها درخشیدند به عنوان یک گزارشگر که در رادیو جبهه فعالیت می‌کردند، و بشنویم خاطره شنیدنی این بزرگوار رو. آقای جیرانپور در خدمتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و تشکر خدمت شما حضار گرامی و شنوندگان عزیز، ما می‌خواستیم که گزارشات رو بفرستیم. خب میدادیم بچه هایی که میمدن تهران اینا رو میآوردن، گاهی با هواپیما میفرستادیم، گاهی با دوستان میفرستادیم، ولی گاهی هم با خط برگشت. اون موقع هم خط برگشت هزینهش بسیار بالا بود و اهواز و استانها مراکز در خدمت تلویزیون بود، میگفتن این خط برگشت رو ما که داریم برای خط برگشت فیلم هست و خبر هست. خلاصه ما هم گاهگاهی یه فرصتی پیدا میکردیم، یه ربع نیم ساعتی گزارشات رو میفرستادیم. من دنبال این بودم که یه راهکار پیدا بکنم این گزارشات رو بفرستیم. یه روزی که نشسته بودیم قرارگاه خاتون انبیا با یکی از برادران مخابرات ارتش، گفتم من این دستگاه ناگرا، این گزارشاتی که میگیرم، من این رو ادیتش میکنم، آمادش میکنم برای پخش. ما این رو میخواییم بفرستیم تهران از طریق تلفن. این چجوری میشه این کار کرد؟ گفت خب کاری نداره که شما، گفتم اگر میشه ما رو راهنمایی بکنید. گفتش که یه دستگاه تلفن بیار. رفتم تلفن قرارگاه رو آوردم، اون موقع هم تلفن های افیکس بود. گفت این دهنه گوشی قورباغه رو باز کن، دو طرفش رو یه دو تا سیم به اینا وصل کن به ورودی خروجیش. بعد اونور هم یه دونه فیش داد، گفت اینم وصل کن به خروجی دستگاه نایتراک. گفت از اونور که پخش میشه اینور شما با دهنی گوشی تو تهران بگو ضبط کنن. بعد ما این رو امتحان کردیم اونجا، بعد شروع کردیم به ارسال تهران و برای اولین بار ما تونستیم یک رو برنامه زنده، البته خب به صورت این کار انجام شد خیلی خطرناک بود. چرا؟ برای اینکه با کمترین اطلاعاتی که توش بسیار پاک نمیشد یا سری بود این مسائل میتونست کار دست ما بده. گفت خاطر جمعه، گفتم آره من آمار و ارقام شهدا و مجروحان و محل و اینا رو من همه رو در آوردم و بدین وسیله ما تونستیم برای اولین بار از منطقه گزارش تهیه بکنیم و بعدها تا یک سال من این رو سری نگه داشتم پیش خودم این راز رو. بعد دیگه به یکی از بچه های سپاه آقای رفیعی من این رو گفتم و بعد هم به آقای نظام اسلامی این روش رو من پیشنهاد دادم برای ارسال گزارش ها.
زنده باد، خیلی متشکرم آقای جیرانپور، دست شما درد نکنه. خیلی متشکرم از اینکه در این مراسم در کنار ما بودید. یاد و خاطره همه شهدای سرفراز کشورمون رو گرامی می‌داریم و دستبوس همه جانبازان، ایثارگران و آزادگان، مردان مردی هستیم که حماسه تاریخی با نام 8 سال دفاع مقدس رو آفریدند. امیدوارم هر جای ایران عزیز که هستید همواره سلامت باشید و پر صلابت. بهترین ها رو براتون آرزو می‌کنم. یا علی مدد، خدا حافظ. We'll be right back.